أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد بتل فيه صناديد العرب فقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم وأودع قلوبهم احقادا و تضییتا و خیبریتا و هنینیتا و غیرهان. اصل از توضیح دعای شریف ندوه است. در این دعای شریف فضایل گوناگونی از امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان شده است که این فضایل بیانگر این است که معرفی میکند که حاکم اسلامی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باید چه خصوصیات علمی و عملی و حالات بلند دینی داشته باشه. علی علیه السلام در این فرازه ها اون جایگاه دفاعش از کیان اسلام و وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان می شود که در این مقام اون حضرت از هیچ چیزی دریغ نکردند، از فضل جان و مال در برابر مشرکین با تمام وجود ایستادند و جنگ های مهم صدر اسلام پیروزی هاش در اثر اون مقاومت پیگیر علی علیه السلام بوده است که در قرآن کریم هم به بعضی از این جنگ ها اشاره شده است. جنگ احد، جنگ بعد و جنگ برحال خنین، که در همه این جنگ ها وجود امیر المؤمنین علیه السلام شاخص بوده و نوع سران مشرکین به دست اون حضرت از بین رفتن و این معنا ایجاد کینه کرد در میان اون کسانی که به حسب ظاهر اظهار اسلام کردند. اونها اون دیدگاه های صحیح دینی رو در واقع پیدا نکردند که ارتباطشون با خانوادهشون، ارتباطشون با دوستانشون بر چه اساسی باشه. لذا این مقابله ها از امیر المؤمنین علی علیه السلام و این کشتن سران شرک و اشرار یک کینه هایی رو در دل بازماندگان اونها ایجاد کرد که این کینه ها موجب شد که بر علیه اون حضرت قیام کردند. منتها تا وجود مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود نمی توانستند این کینه ها رو ابراز بکنند. نه جامعه اسلامی تحمل ابراز این کینه ها رو و ضرر علی علیه السلام داشت و نه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میگذاشت که اونها این کینه هاشون رو اظهار بکنند. منتها در مقام نقشه ریزی بودند که چیکار بکنند که نگذارند امیرالمؤمنین و این خاندان بعد از وجود مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ظهور و بروز در جامعه دینی داشته باشند، در بین مسلمانان داشته باشند و امورات مسلمین به دست اونها قرار بگیره. که البته اجمالا نبی اکرم صلوات الله علیه این مطالب رو در زمان خودشون به علی علیه السلام فرموده بودند و برحال هم مسائل ظاهری رو مراد میکردن در معرفی علی علیه السلام که لازم بود و هم اینکه به اون حضرت سفارش میکردن که اگر در برابر شما ایستادن بعد از من، شما برحال صبر کن و به نوعی مقاومت بکن تا اینکه برحال اون کمالات تو و ظهور پیدا بکنه. اون کسانی که طالب حق هستند حق رو پیدا میکنند. لذا در روایات هست که ولی اکرم صلوات الله علیه و آله خطاباتی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همین راستا فرموده است. در یه روایت باید که فسبر لظلم قریش ایاک و تظاهرهم علیک فانها زغائن فی صدور قوم احقاد بعد و ترات احد. اینها کینه هایی است که در سینه های گروهی شکل گرفته که نمونه هاش رو حضرت بیان فرمودن. بعد در ادامه باید که فانکه اینا بعضتهم قتلوک، اگر بایشان مقابله بکنی اونها تو را میکنند و باکی ندارند از اینکه برحال پایمال بکنند اون موازین دینی را. رضا امیر علیه السلام یک آمادگی پیدا کرد در برابر این کینه ها و زهرای مرضیه سلام الله علیها هم در اون خطبه شریفه و در برخوردهای دیگر این مطلب رو بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان فرمودند. فعذبت علی عداوته و عکبت علی مناوزته. این دشمنان قیام کردند بر عداوت اون حضرت که این نقشه ها بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عملی شد و محرومیت های اون حضرت در روابط سیاسی و گاهی در مسائل به حال اجتماعی و گاهی در امور به حال اقتصادی ظاهر میشون. بعد حتی قتل الناکسین و القاسطین و المالد. خب چون امیر المؤمنین علیه السلام محور حق است، خود که خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود و حق در وجود حضرت جلوه کرده، همونطور که گاهی نکوهش میکردند و بچه علی علیه السلام رو به نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گلایه میکردند، حضرت میفرمودند که لا تقولوا فی علیه فانه ممسوس فی ذات الله، اینقدر ایراد نگیرید نسبت به علی علیه السلام که او واکنش نشون نمیده نسبت به دستورات خدا، دین خدا. او فانیه، در ذات خداست، جز خدا چیزی درک نمی کنه. خود حضرت هم احاد بیان فرمودن که اولا ما شکک تو فی الحق مزعوری تو، از اون وقتی که حق را به من نشان دادن من در حق شک نکردم و لحظه ای از عمل به حق و دفاع از حق ایشان کوتاه نیامد. از این جهت ملاحظه میکنیم که چون این روش را میدانستند از علی علیه السلام، بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دنیا طلب ها نگذاشتند که اون حضرت مسئله دفاع از حق را و ایفاء حق را در ابعاد گوناگون جامعه تحقق ببخشه. لذا در برابر حقش ایستادن، او رو محروم از حقش کردن. علی علیه السلام هم در این محرومیت اقدام عملی نکرده، چون فرموده بودن که اقدام عملی نه از جهت شخصی فایده ای داره و نه از جهت اجتماعی و دینی، چون مخالفین حضرت اونقدر این امر براشون جدی بود که حاضر بودن که پایمال بکنن اصل حق و دین رو و با ابزار دین آمدن جلوی حاکمیت حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو گرفتن. از این جهت حضرت تا وقتی که اون حکومت ظاهری بر عهده‌اش گذارده نشد دست به مقابله نزد، اما مسئله طرفداری از حق و مخالفت نسبت به باطل را رها نکرد. مخالفتش مخالفت عمدتاً قولی و تا یه حدی عملی بود که با حال حاکمیت همراهی نمی کرد. لیکن وقتی که قضیه حکومت ظاهری اون حضرت پیش میاد، چون این حکومت یک لوازم داره و عمدتاً هم خود مسلمان ها این حاکمیت رو پذیرفته بودن، پذیرش حاکمیت معناش التزام به اون شرایط حاکمیت حضرت، به همین جهت همون مشی و مرام سابق را ادامه دادند که مشی و مرام سابق در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یه مقداری وسیع تر بود که در جلسه گذشته عرض کردیم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مأمور به احکام ظاهری بودند، یعنی فقط در برابر مشرکین که اینها بر ضد دین قیام می کردند حضرت برخورد می کردند و اونها رو بعد از اتمام حجت و هدایت و اینها دستشون کوتاه می کردند یا تبعیدشون می کردند یا از بینشون می بردند. اما امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور به تعویله، یعنی چون دیگه جامعه خاص شده، دست مشرکین و به حال کفار به طور علنی قطع شده، اونا دیگه مخالفت ندارن. اگر مخالفتی باشه مخالفت از درون امت اسلامیه بر علیه حاکمیت. این مخالفت از درون امت اسلامی بر علیه حاکمیت دینی معناش این است که این شخص یا این گروه این حاکمیت الهی رو قبول نداره، خدا رو به عنوان این که بر حال رب تشریعی قانون گذار است، خدا مجری قانون را بر حال اعلام میکنه، بر عهده خداست قوه تشریع خدا اینها رو ایجاب میکنه، در باطن این رو قبول نداره. لذا این افراد اگرچه به حسن ظاهر شهادتین میگن، نمازم میخونن، اما چون این مقابله شون با این حاکم عدل الهی به این معنا برمیگرده، حاکم الهی بعد از اتمام حجت وظیفه‌ش این است که اینا از سر راه حاکمیت برداره. این حتی قتل الناکسین والقاسطین والمالقین معناش اینه، یعنی اون دفاع از حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام اونقدر محکم و اونقدر وسیع بود که در هر زمانی به مناسبت خودش اون دفاع رو با تمام وجود داشت. بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله دفاعش یک اختزاعاتی داشت و هیچگاه حاکمیت منحرف را از حاکمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله به مشروعیت نپذیرفت، اما به هر حال ناچار بود به حسب ظاهر در این حاکمیت زندگی بکنه و یک چهارچوب ظاهری در حال پذیرفته شده بود از مسئله اسلام و قوانین اسلام، و پذیرفته شدن اسلام و قوانین اسلام به حسب ظاهر این باید تداوم پیدا بکنه، این باید شکل بگیره و عمیق بشه. شکل گرفتنش و عمیق شدنش مبتنیست بر صبر علی علیه السلام. لذا مقاومت حضرت بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله تا قبل از حاکمیت و حکومت ظاهریش به این صورت جلوه کرد، نسبت به همه محرومیت ها صبر کرد، اما از اون حق الهی که دین اسلام باشد و به حال حمایت از قوانین اسلام باشد دریغ نکرد. بعد از اون حکومت ظاهری این مسئله دفاع به گونه دیگه خواهد شد، چون بیعت گرفت بر اساس پیاده کردن دستات حق، خودش هم که حاکم الهی از نظر اون کسانی که در برابر این بیعت مقاومت کردن، اینها خودشون رو در معرض هلاکت قرار دادن. علی علیه السلام مأمور بود از جانب خدا متعال که اون حدود الهی رو اجرا بکنه و اونها رو در حال گوشمالی بده و از بین ببرن. لذا در روایت از علی علیه السلام در یه خطبه ای میگوید که امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتال ناکسین طلحه و زبیر و القاسطین معاویه و اهل الشام و المارقین و هم اهل النهروان، ولو امرنی به قتال رابع لقاتلتهم، اگر حضرت من رو امر به دسته دیگر میکرد اونها رو میکشیدن. یعنی اون مرحله شدت برحال مقاومت حضرت در برابر دفاع از دین حق که برحال با کسی رو در قصی نداره، حتی با برادرش وقتی عقیل میاد از او تقاضای یک مستمری بیشتری از بیت المال میکنه، با اینکه عقیل معتقد به حضرت بود، ولایت حضرت رو پذیرفته بود، شیعه بود، اما بران یه چنین تقاضایی کرد، حضرت اون آهن گداخته رو آورد جلوش و ترسوندش حتی در زندگی عقیل هست که یه سفری هم پیش معاویه رفت که از معاویه خلاصه بعدی ببره، منتها اون خباثت معاویه رو وقتی که دید دست رد زد به معاویه، باز اون ایمانش رو از دست نداد. اما به هر حال علی علیه السلام وقتی این چنینه که اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امر میکرد به کشتن دسته چهارم که اینها به هر حال به نوعی حاکمیت الهی رو حال نپذیرفتن، این دسته چهارم پیانن حالا چیز نفهمیدن، من این کار رو انجام میدادم و این مطالب در روایات مختلف از اهل سنت هم آمده. ولما قضا نحبه حالا ادامه میدن و وقتی که حضرت دیگه مرسل ظاهر تکلیفش رو انجام داد و مقاومتش رو در برابر دفاع از حاکمیت الهی و اون ولایت خودش که اون حاکمیت خداست نشون داد، دیگه در همین راستا به مقام شهادت رسید. و قتله اشق الاخرین آخرین یتبع اشق الاولین، شقیترین آخرین امت آخر اون حضرت رو کشت که این شقی تابع شقیترین مرحال اشقیاء اولین است. در روایت اشق الاولین را پی کننده ناقه سمود معرفی کرده، چون مسئله بسیار مهمی، اونها تقاضای معجزه کردن از حضرت صالح علیه السلام، این معجزه بزرگ از دل کوه شتر آمد و یه مقرراتی به حال وضع شد با بودن شتر. بله به هر حال در جایگاه هایی میبینیم حضرت ائمه علیهم السلام خودشون رو به هر حال ناقه سمون که وقتی خلاصه او رو پی کردن امت به چه عذابی مبتلا شد، اینجا کشنده حضرت تابع کشنده این فطور به هر حال معرفی شده. در قضیه حضرت هادی علیه السلام هست که متوکل وقتی خواست یک جسارت خاصی اون حضرت بکنه، اورد حضرت رو از بین جمعیت رسان داد لشکریانش رو، حضرت فرمود من کمتر از ناقه سمود نیستم. این خودش نفرینی بود. بعد از سه روز متوکل به درک حاصل شد که این خبر میده چون کشنده ناقه سمود بعد از سه روز به تیر غیب الهی مبتلا شد و به درک حاصل شد. به هر حال بعد در ادامه فرازهای دیگری دارو انشاءالله هست این نقاط علیه السلام ما را همواره از محبین و موالیان خالص امیر المؤمنین علمن و عملن و قلبن تا آخر عمر بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.